بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در فرع دهم یعنی سورت دهم این بود که مالک علی‌رغم این که علم تفسیری دارد که این جایزه‌ای که به دست او رسیده ملک دیگری است، اما اون دیگری مشخص نیست. آیا مطابق روایات وارده در تصدق می شود عمل کرد ولو بدون فحص، یا اینکه نه روایات که امر به تصدق میکنه بعد الفحص و مقید به فحص میشود؟ در باب لغت همینطوره، مقید به فحص. آیا اینجا هم مقید به فحص هست یا نیست؟ گفتیم دو نظره، نظر اول ظاهر کلام شیخ هست و نظر دوم که وجوب فحص باشه ظاهر بلکه تصریح کلمات اکثر فقها در دوره متأخره. دلیل قول اول مجموع روایاتی بود که مفید وجوب و جواز تصدق بود. دلیل قول دوم این وجوهی بود که برای تقیید اون مطلقات ذکر شده بود که وجه اول و دوم و سوم و اینها را عرض کردیم. ظاهراً حالا سه وجه بود یا چهار وجه، رسیدیم به اون معارضه نمیدونم، من اینجا به عنوان چهارم نوشتم در بیانم چی گفتم یادم، پنجم بوده. وجه پنجم معارضه وجهی است که مرحوم آقای خویی دارن در مصباح الفقاه مبتنی بر معارضه روایات، عرض شود که روایاتی که در این مبحث وارد شده که میگه تصدق، همون روایات طایفه اولا، همون اولین روایاتی که مستند وجوب تصدق بود، با آیه شریفه ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها به نحو عموم من وجه، با این بیانی که عرض میکنیم. بیان مسئله مبتنی بر توجه به این نکات تا روشن بشه فرمایش ایشون. یک مطلب این است که ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، این دلالت بر وجوب فحص میکنه از باب وجوب مقدمه، چون این آیه شریفه میفرماد که امانات را به صاحبان اون بازگردانید. سامکم، اگر صاحبان اون معلومند خب مشکلی نیست، اگر معلومم نباشند که آیه اونجا را میگیره، مجهول را میگیره. خب ادای امانت به مالک مجهول لازم است و مقدمه اون فحصه. خب پس فحص و تتبع و جستجو برای پیدا کردن مالک لازمه از باب وجوب مقدمه. این از طرف آیه، این یک مطلب. پس آیه، اطلاق آیه هم معلوم المالک را میگیرد، معلوم الاهل را میگیره، هم مجهول المالک و الاهل را میگیره، و شمول اون نسبت به مجهول الاهل یک مقدمه ای داره، این وجوب ادا یا امانت به مالک و اهلی که نمیشناسیم او را، مقدمه ای داره که مقدمش اینه که بره پیداش کنه تا مال رو به او برگردن. این یک مطلب در آیه که پس این اطلاق داره و مجهول المالک هم مقدمش میشه ادای مال به مجهول المالک، فحص و جستجوی از مالک. و نکته و مطلب دیگر در این آیه این است که ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، این مشروط به این که امکان بازگرداندن اون به اهل باشه، یعنی تمکن به ارجاع و بازگرداندن و عودت به مالک وجود داشته باشه. اینم طبیعی است دیگه، یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، این مشروط به اینه که بتواند تمکنی باشه. عرض شود که این در این طرف آیه. اون روایات هم که میگفت که وقتی که مالک را نمیشناسی، عرض شود که مال را سامه کن، مال را به مالک برگردان. روایات هم ببخشید، اون روایات هم میگه وقتی که مالک را نمیشناسی تصدق بکن. اونم مطلق بود از جهت اینکه چه امکان ارجاع به مالک باشد چه نباشد، چه امکان داشته باشه چه نداشته باشه. این نکاتیه که در آیه و روایت هست. با این نکات اگر شما آیه شریفه را با اون روایات مقایسه بکنید، همون روایات اولی که دیروز عرض کردیم در مصباح الفقهاء در اون پاورقی آمده و اشاره بهش دیروز شد، این روایات و این آیه میگن بینشون امخصه من وجهه. برای اینکه این آیه میفرماید که اگر امانت را به اهلش برگردان، میخواد معلوم باشه یا مجهول باشه، البته اونجایی که تمکن داری، چون اگه تمکن نباشه که معلومه دیگه، نمیشه و چنده. پس قید تمکن در اینجا هست. اون روایات هم میفرماد که تصدق بکن وقتی که مالک را نمیشناسی، حالا چه بتوانی چه نتوانی تصدق بکن. خب این آیه اون این بین اینها مخصوص من وجهه. این آیه اونجایی رو میگیرد که ماده افتراق این آیه شریفه اونجاییست که مالک معلومه یا مجهولیست که نمیشود به او دسترسی پیدا کرد. این ماده افتراق آیه است. اگر مالک معلومه، خب آیه میگه تو عد الامانه الى اهلها، یا نه مالک مجهوله ولی مجهولیست که شناختش چی تمکنه به او به ایصال به او نیست. نمیبخشید این، نه این معلوم المالک را و مجهول المالکی که میشود به او برگردان، اینو میگیره. عرض شود که معلوم المالک را به عنوان ماده، ببخشید، معلوم المالک را به عنوان ماده افتراق آیه بگیرید این طرف، بیام اون طرف، اون هم مجهول المالکی که عرض شود که مجهول المالکی که تمکن از ایصال مال به او هست، مجهول المالکی که می شود مال را به او رسوند راحتی، یعنی فحص نمیخواد، مجهول المالکی که امکان، بله، مجهول المالکی است که فحص شده و نمیشود، فحص شده و پیدا نشده. پس این طرف معلوم المالک ماده افتراقشه آیه، ماده افتراق روایت هم مجهول المالکی است که عرض شود که فحص شده. این دوتا ماده افتراقه. اما اونجایی که مجهول المالکه، مجهول المالکی است که فحص نشده، امکان وصولش هم هست و فحص نشده. توجه کردید؟ در اینجا پس در مجهول المالکی که امکان فحص هست و امکان ایصال به او هم هست، این آیه میفرماد که باید بهش برگردونی، یعنی باید فحص بکنی. روایات به اطلاقش میگه چی؟ میگه صدقه بده، لازم نیست فحص بکنی. پس هنر ایشون اینه که بین این آیه شریفه و اون روایات یا اون خصوص من وحش درست کرده. اون وقت اون خصوص من وحش که شد، بحث ما دقیقا ماده اجتماعه، یعنی مجهول المالکیه که احتمال پیدا کردنش هست. خب تو این مجهول المالک اون روایات میگه صدقه بده، فحص لازم نیست، اطلاقش میگه صدقه بده. آیه میفرماد نه، عدل امانت الى اهلا، یعنی برو فحص بکن. این تعارض من وجه میشه در مجهول المالکی که امکان ایصال وجود داره. خب این بیان ایشونه. پس بین آیه و اون روایات اون خصوص من وجه میشه. حالا چی شد اون خصوص من وجه که میشه؟ در عموم خصوص من وجه بین دو دلیل، مرحوم آقای خویی نظرشون اینه که اگر طرفه دلیل روایت و خبر باشن، در ماده اجتماع تعارض و تساقط میکنن. اما اگر طرفه دلیل دو روایت نباشه، یک فرضش هم اینه که دو آیه باشه، اونجا هم خب باز همینه. حالت سوم اینه که نه، طرف دلیل تفاوت داره، یکی آیه است که روایته. پس اگر دو دلیل به نحو من وجه با هم معارضه کردند، یک باره که هر دو آیه است، هر دو روایته، یک باره که هر دو آیه است، یک بار سوم هم اینه که یکی آیه که روایت. در اون قسم اول و دوم همون التعارض و بعد از تعارض تساقط میکنن، ادا تعارضا تساقطا، در ماده اجتماع تساقط میکنن. اما در ماده در قسم سوم مرحوم آقای خویی میفرمان که آیه بر روایت مقدمه، شبیه اون که اگر دو دلیل به نحو تباین با هم تعارض بکنن، یعنی تباین مطلق باشه نه من وجه. اونجا چیه؟ تباین مطلق اگه باشه، دو تا روایت باشه تساقط میکنن، ولی اگر یکی آیه و روایت باشه میگه که این چون مخالف قرآنه فضربوه علی الجدار. هر وقت مرحوم آقای خویی میفرمان اون روایاتی که میگفت اگر آیات روایاتی با قرآن تعارض کرد، فضربوها، این روایات رو علی الجدار، اینا رو طرح بکنید و قرآن بر اون روایات مقدمه است، این قاعده را هم در تعارض به نحو تباین جاری میدانن، هم در اونجایی که تعارض به نحو عموم وجه باشه میگن در ماده اجتماع، ولی اون که در کلش اینا تعارض ندارن، ولی در ماده اجتماع روایت داره یه چیز خلاف آیه رو میگه، ولذا اینجا میگه اینو طرح بکن. بله، اگر آیه مطلق روایت مقیده یا مخصصه، اون الا ماشاءالله ما داریم که دیگه تباینی در اونجا نیست. ولذا ایشون میفرمان که در همون تعادل تراجی اینو فرمودن که نسبت آیه و روایت اگر عموم خصوص مطلق باشه، اینجا نه، روایت میاد مقید میشه، مخصص میشه، مانعی نداره. یا اینکه روایت مبین یک مجمل باشه، اینا هیچ مانعی نداره، روایت میاد شرح میکنه، تفسیر میکنه، قید میزنه، تخصیص میزنه، هیچ مانعی نداره. ولی اگر نسبت مطلق نشد، مطلق به عکسش هم مانعی نداره، دو که روایت مطلق آیه خاصه، اونم مانعی نداره. اما اونجایی که من تباینه یا من وجه هست، در تباین به طور کلی و در من وجه در ماده اجتماع، روایات رو میذاریم کنار چون تباین داره و تعارض با آیه شریفه داره. این مبنای ایشونه، چون در این بحث تعارض من وجه آیه و روایت دو مبناست. یک مبنا همینه که میگه اطلاقاتی که میگه آقا روایت معارض آیه رو طرحش بکن، میگه اون اطلاق داره، هم صورت تباین رو میگیره، هم در صورت تعارض من وجه میگیره، زیاد هم مصداق داره. البته یک نظر دیگر هم هست که نه، اون روایاتی که میگه آیه رو طرح بکن و ببخشید روایت رو طرح بکن و اخذ به آیه بکن، این فقط صورت تباین کلی رو میگیره، اونجایی که من وجه باشه نمیگیره. ایشون نظرشون، اون نقطه نظر ایشون همون نظر اوله که در تعارض من وجه در ماده اجتماع آیه مقدمه بر روایته. عرض شود که این فرمایش ایشونه که حالا اینم لا یبعد، حالا من نمیتونم بگم نهایی نهاییست نظرم، ولی لا یبعد که این فرمایش فرمایش درستی باشه. یعنی میگیم که تعارض آیه و روایت اگر شد، چه به نحو تباین چه به نحو منوج، آیه مقدمه بر روایته. منتها در تباین که باشه معناش اینه که این روایت رو کلن میذاریم کنار، ولی من وجه که باشه در ماده اجتماع آیه رو مقدم می‌داریم و الا در ماده افتراقش روایت کار خودش رو می‌کنه، چون اونجا تباینی با قرآن و تعارضی با قرآن نداره. خب به این ترتیب اگر ما بیایم جلو، وقت آقای خویی اینجا نتیجه می‌گیرن، نتیجه که می‌گیرن این است که اون چهار وجه قبل رو بذارید کنار، اونا همه قابل جواب بود، اما این وجه جدیده، میگه آقا این روایات وجوب تصدق اطلاق داره، آیه انتو عدل امانات هم اطلاق داره، یه جایی اینا با هم تعارض میکنن، ماده اجتماعشون مجهول المالکی است که امکان فحص و دسترسی به مالک هست، احتمال میده که بشه به مالک رسید. اونجا که احتمال نده، ماده افتراق این طرفه، اونجا هم که معلوم باشه ماده افتراق آیه است. اما در اونجایی که مجهول المالک هست و امکان احتمال وصول به توسل به مالک با فحص هست، این میگه فحص بکن چون امر به ادای امانت میکنه، اون میگه نه صدقه بده. خب اینجا باید آیه رو مقدم بداریم، نتیجه میشه نظریه دوم که اخذ میکنیم به آیه شریفی که ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، برو فحص بکن. بله، اگر فحص شد و در حد متعارف و پیدا نشد، اون وقت دیگه آیه سخنی نداره، اون وقت اون روایات اول میگه صدقه بده. اما اگر امکان توسل مالک هست، نه. حالا این پس تقدم آیه شد در ماده من وجه بر روایات. عرض شد که مرحوم آقای تبریزی این وجه رو پاسخ دادن به این که عرض شد که اینجا اصلا، حالا ایشون تعجبی هم کردن، اینجا اصلا جای این آیه با اون روایات اصلا با هم ارتباطی ندارن، برای اینکه اون روایات عرض شد که چند تا روایاتی که در مصباح الفقه هم میبینید، تعدادی از اون روایات مربوط به جایی است که عرض شد که شخص میاد خدمت حضرت اینجوری عرض میکنه، میگه که من در دستگاه اینها بودم و اموالم با حرام مخلوط است و الانم طوری است که دیگه اصلا هیچی ندارم، یعنی همه اینا مال کسیه، چه کار بکنم؟ حضرت میفرماد که برو تا اونجایی که برو و صدقه بده. میگه تمام اینهایی که در دستمه مال دیگری است، من توی حرام بزرگ شدم. حضرت میفرماد که خب بده به مالکش. میگه نمیشناسمش. حضرت میفرماد که تصدق بدهی. خب این مورد این روایات، چون روایات 5-6 تاست، یکیش مثلا شد یک فل جمله اعتباری داشته باشه، من حیث المجموع اونو پذیرفتیم، اون وقت دو سه تایی از اونها مربوط به جایی است که یک کسی اصلا سر تا پا تو زندگی حرام بزرگ شده. حالا با امام میگه راه خلاصی دارم؟ میگه بله. اگر بگم عمل میکنی؟ میگه بله عمل میکنم. میگه راهش اینه که مالکشو ببرگردن مالکش. میگه اینا نمیشه پیدا کرد، نمیدونم، مالکشو نمیشناسم. حضرت فرمود که صدقه بده. نمیتوانم نمیگه، میگه نمیشناسم، میگه صدقه بده. حضرت نفرمود برو پیداش کن. این روایات در این فضاست. خب در این فضا که اصلا امانت نیست، آیه مربوط به اماناته، حالا امانت مالکی یا امانت شرعی، اصلا مورد آیه با این روایات تباین داره، اصلا ربطی به هم ندارن تا شما بیاید نسبت من وجه و این حرفا درست بکنید. این روایات مربوط به اونجاییست که کسی با علم و عمد در گناه و اموال محرم زندگی کرده، تو اون رشد و نما کرده، همه زندگیش تو این کار حرام بوده، مثل کسی که در قمار باشه، در ربا باشه، در شراب باشه، در سر تا پای زندگیش تو حرامه. این که اینجوری نیست که اموال غیری که دست او است امانت مالکی باشه. اگر کسی رباخوره، رشوه گیره، از شاید که با مشروبات تجارت مشروبات الکلی داره، چیزایی از این قبیل، خب این اصلا مال مردم دست اوست، ولی او امینه، نه امانت شرعی است، نه امانت مالکی است، نه کسی اون رو به امانت پیش او گذاشته، نه عرض شود که امانت مالکی است شارع اجازه داده در این تصرف، در حالی که آیه شریفه موضوعش اماناته، یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، امانات رو به اهلش برگردون، باید کسی اجازه داده باشه، حالا میگیم برگردو. این اصلا امانت نیست اینجا، اونی که این روایات میگه. و همون جایی هم که این صدقه، این کسی جایزه داده به شخص اونم از همین قبیله که فرض اینه که امانت نیستیم، از اینه که امانت نیست. بنابراین این آیه و روایت اصلا با هم نسبتی نداره تا شما من وجهش بکنید و بگید که حالا اون این میگه این میگه. این اشکالیه که عرض شود که ایشون به این مسئله وارد میکنن. اون وقت نتیجهی که این مسئله میدهد اینه که با آیه یأمرکم من تؤدوا الامانات الی اهلها اصلا جا نمیشه تمسک کرد. این نتیجه فرمایش آقای تبریزی اینه دیگه، ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، میگه به این آیه نمیشه تمسک کرد. چون مصداقش اینجا نیست، تا چه برسه به این که حالا بگیم این آیه هست و اون روایت هم هست و بعد منوجش کنیم از این حرفا. اصلا این آیه شریفه ربطی اینجا نداره. بحث ما اینه که جایزه گرفته در حالی که او نه مالکه، نه مالکی اجازه داده یا چیزایی از این قبیل. دست او، ید او ید امانی نیست. اینم فرمایش مرحوم آقای تبریزی است که احتمالاً درست باشه. حالا یه نقطه‌ای در ذهنمه که اون چون مطمئن به اون نشده من روز عرض نمی‌کنم، ولی علل اصول حالا این فرمایش رو درست می‌دونیم. این بله مفهوم که جمله شرطیه چیزی که نداره، مفهوم معتبری نداره. چرا؟ مفهوم یا شرطه یا حسره، بقیه اش اونا دیگه ما قبول نداریم، یعنی معمولا هم قبول نداریم. بله اونی که دیروز میگفتیم انصراف بود که اونم میخواد جواب دادیم به شک، اونی که تو ذهن شماست شاید از جهت انصراف و ارتکاز باشه که اونم دیروز جواب داده شد. خب عرض شد که این وجه پنجم. اما مرحوم آقای تبریزی خودشون وجه ششمی ذکر میکنن و اون تمسک به دو تا روایته. این تقریبا کار خود ایشونه، این حالا تو کلمات دیگه نیست، ایشون این حرف ایشونه. ایشون میگن به دو روایت ما اینجا میتونیم تمسک بکنیم و قصه را به نفع نظریه دوم تمام کنیم. این دو روایت چیه؟ این دو روایت یکی موثقه یونس بن عبدالرحمن که در وسائل کتاب اللغته باب 7 حدیث 2 آمده. کتاب اللغته باب 7 حدیث 2 عرض شد که حالا متن کامل روایت من اینجا نیاوردم، سند هم معتبره، موثقه یونس بن عبدالرحمن از امام رضا سلام الله علیه. قصه ای که در اون روایت خود طولانی هم هست وارد شده اینه که میگه من با کسانی از دوستانم از مدینه حرکت کردیم و رفتیم برای مثلا بریم به جایی. بعد اون شخصی که با من بود و از من جدا شد، تا یک مسیری با هم بودیم بعد از من جدا شد. خب من از قبل نمی‌شناختمش، تو سفر اینا با هم رفیق شده بودن. میگه دیگه اونجا رفیق شدیم و با هم بودیم و مدتی که در بین راه بودیم تا از هم جدا شدیم. بعد از مدتی که عرض شود که از هم جدا شدیم، من وقتی که رحل و این اسباب و اساسی سفر را گشتم دیدم که یه چیزی از او تو این باقی مانده، یکی از این امتعه او در این رحل من باقی مانده. و حضرت فرمود که خب حالا میشه بری بهش بدی. میگه که نه دیگه، رفت دیگه کوفه و کجا و اصلا دیگه چیزی نیست که عرفاً با اون زمان که بگیرید بتونم پیداش بکنم. نه، تا اینجا این شرح قصه است. جواب امام جمله‌ای که محل استشهاد اینه، اذا کان کذا عرض شود که فتصدق به ثمنه، بعه و تصدق به ثمنه. اذا کان کذا اینجا جمله شرطی است. اگر اینجوریه، یعنی اینجوری که دیگه به راحتی نمیشه پیداش کرد، اون وقت فبعه و تصدق به ثمنه. خب این روایت شریفه و معتبره و موثقه یونس بن عبدالرحمن که در کتاب اللغت آمده است بعد از شرح قصه و این که میگه من نمیتوانم او را دیگه به حسب امکانات عادی اون زمان پیدا بکنم مالک را، امام فرماد اگر اینجوریست عیبی نداره، بفروش و به نیت صاحب صدقه بده. خب جمله شرطیه اینجا مفهوم داره، اذا کان کذا فبیعه و تصدق بثمنه. این معناش اینه که اگر اینجوری نیست، یعنی نه میشه پیداش کرد، با یک فعالیت ساده ای میشه او رو پیدا کرد، هر شبات که دیگه نه این کارو نکن، صدقه نده، یعنی برگردون به خودش. این یک روایت است که مرحوم آیه تبریزی به این استشهاد کردن، دیگران به این روایت استشهاد نکردن. به مفهوم شرط روایت معتبره یونس بن عبدالرحمن تمسک کردن. این عرض شود که در اینجا و این فرمان، این یک چیز کلی است که می شود در بحث ما هم به همین مفهوم تمسک کرد، چون اینجا که با اونجایی که جایزه ای از کسی به او رسیده یا عرض شود که از جائری غاصبی سارقی چیزی به او جایزه ای دادن، اینا دیگه با هم فرق نمی کنه. و چه هست؟ خب عرض شود که جواب ما به حضرت استاد آقای تبریزی رضوان الله تعالی علیه اینه که نه، این مورد، این همون هاییست که دیروز میگفتیم، مورد این روایت اونجاییست که دوتا با هم رفیق بودن، دوست بودن، دوستانه این مال را گذاشته اونجا و از شبات که ید او به یه شکلی ید امانی است، با هم بودن زندگی میکرد. حالا از شبات که شبیه مثلا حالت ید امانی است یا حداقل لغت است، اما بحث ما در اونجاییست که از عامل باند سرقت، رباخور یا عامل جائر و چیزی، حالا مخصوصا تو حکم حاکم جور و اینها یه چیزی به او داده شده. و از شبات که دیروز میگفتیم که ممکنه یه مصالحی در اینجا باشه که به طور مطلق میگه آقا فحص نکن، گیره به قضیه نده، بهش بده بره، چی کن، صدقه بده برو. یه تفاوت های این بحث ما با لغته و جایی از این قبیل که با هم بودن و دوستی و اینها اینجور انجام شده که میگه اونجا را فحص بکن، اما در مانحنفی میگه که یک مصلحتی در کار، میگه فحص نمیخواد، همین مطلقا میگه صدقه بده برو. القاء خصوصیت اگر از این نکنی که اطلاقی نداره، چون این جمله ناظر به قبل میگه اذا کان کذا، یعنی تو همین سوالی که کردی اگر اینجوری بود فبیعه و تصدق به ثمنه، اما در غیر اینجا از نظرا و امثال این مورد باید القاء خصوصیت بکنی، چون یک کبرای مشخصی که تو دلیل نیومده بگیم این مانع نفی هم رو میگیره، نه اونجا اصلا سوال قضیه شخصیه بوده. خب به امثال اون قضیه شخصیه ما تصریح میدیم روایت ها، یعنی اونجایی که حالا این یه قضیه بوده، حالا منم اگر مبتلای به این بشم، با کسی رفتم سفر بعد یه چیزی از اون آقا تو ماشینم یا تو کیفم باقی ما، این همه قصه رو داره، ولی از اینجا سرایت بدیم حکم را به کجا؟ به اونجایی که اموالی دست حاکمه یا یک باند مثلا کذاست و اومده حالا یک جایزه ای داده، صله ای داده، این بگیم که از شبات که برو فحص بکنه، اونها ممکنه که یک چیزی در نظر شارع بوده که نمیخواد فحص بکنه، یعنی الزام فحص نکرده. ولذا اطمینان به القاء خصوصیت از این مورد به مانعنفی وجود نداره. این چی؟ نه شده دیگه، اذا کان کذا، آخه این اذا کان کذا، کذا یعنی اینجوری، اینجوری یعنی همین اینو که گفتی، میدونم شما اینو باید القا بکنید به یه اذا کان کذا، یعنی اگر مجهول است و مالکش هم نمیشود پیدا کرد، هر جایی میخواد باشه، این هر جاییش نمیشه از این در آورد. کذا اشاره به اون جمله قبله، اشاره همه اون قبل میاد توی مشاروله، لااقل اگر بخواید، حالا اگرم بخواید بگید نه فقط اشاره به اون داره، اونم دلیل میخواد، ظاهر اونه، فوقش اینه که میشه از جد مطمئن. سؤال او یک بسته است. دیروز میگفتن چی بگیم سبد؟ دیروز گفتیم از زبونمون در رفت، گفتیم پکیج تو اون بحث فقه تربیتی اشکال گرفتن، اشکال هم وارده دیگه، جمله خارجیه. از شبهد که این مجموعه ای که مطرح بوده در سوال، همینجا میگه ازا کان کذا، ازا کانه یعنی اون مال، همون مالی که اینجا مورد بحث شد، کذا اینجوری، کانه هم داریم دیگه، اون مالی که اینجا صحبت میکنید، این مالی که ضمیر هوه برمیگرده به این مال، این مال تو یک رفاقت و دوستانه یادش رفته اینجا جا گذاشته، این غیر از اون مالیه که تو یک چیز جایزه و صله مثلا حاکم جائر یا چیزایی از این قبیل آمده، اونو بگیره یا نمیگیره یا مشکوکه، بازم نتیجه تابع اخص مقدماته. بعد اون وقت از اینجا بخواید شما الغای خصوصیت بکنید، میگیم شاید فرق باشه. این فرمان، این در روایت اول، روایت دوم صحیحه معاویه ابن وهبه که در ابواب میراث باب 6 از میراث خنسا تو کتاب ارث، ابواب میراث خنسا باب 6 حدیث 2 در اونجا آمده که اونجا هم حالا موضوعش اینه، متن روایت باز من ندارم، یعنی حفظی عرض میکنم، موضوع این است که میگه که اموالی، از مضمون تقریبا اینه که اموالی از کسی پلوی من بوده، بعد او فوت کرده و الان نمیتوانم وارثان او را پیدا بکنم. خب عرض شود که چیکار بکنم؟ بله سیه معاویتون و هم داره که آره درسته که مرده زنده است یا مرده، حالا تو این روایت یا روایت دیگه میگه اگه مرده هم باشه اون وقت وارثش هم رو نمیشناسم، حالا اینجا آره ولا یعرف له وارثا، نمیدونم زنده است یا مرده و وارثش هم نمیشناسم که برم از اون راه معلوم بکنم. حضرت میفرماد که چی؟ این عبارت رو بخونید. ببینید اینجا همینه، اطلب هو، اول میگه برو دنبالش پیداش کن فحص بکن، میگه نمیشه طول کشید و وقت حضرت میفرماید فتصدق بهی. اینم صحیحه معاویتون وهب در کتاب الارثه و ایشون میفرماد به اینم میشه تمسک کرد، بحث ما هم همینه. اینم جواب ما به اینم الجواب اینه که این در جایی است که مالی از کسی دست او بوده تو یک رابطه ای که بخونید این متن اولش بخونید. فی رجل کان له علی رجل حق، آره یعنی در یک ظاهر روایت اینه که فقط با هم یک بده بستون و معامله‌ای داشتن، ید او هم ید امانی بوده، یعنی تو یک معامله بوده و طلبی از او داشته، حالا فقده او چیکار بکنه؟ اینه ید امانی بوده. اما اینکه حالا کسی در یک از جائر و سارق و چیزی مالی به دست او داده شده، این که اصلا ید امانی نیست، تصدی اینجا دیگه بدتر است از اون بحث قبلی. سرایت دادن حکم از این مورد که شخص در یک رابطه معامله ای چیزی به او رسیده و بعد او بدهکاری به اون شخص داشته، این غیر از این بحث ماست که ظالمی و جائری و صله‌ای چیزی به او داده و بعد فهمید که این اصلا مال کسی دیگه است. نه اطلاق نداره. بخونید بعدش، بخونید کان له رجل کان له علی رجل حق ففقده. این آیه تبریزی به همین اطلاق این توجه داره، ولی ما میگیم کاملا انصراف داره به اونجایی که یه ارتباطی داشته، ارتباط تعریف شده ای بوده، ففقده، یعنی توی یک ارتباط تعریف شده او چیزی از او طلب داشته، حالا گمش کرده. اما اینکه اونجایی که نه منصرف به اینه، منصرف به اونجاییست که حق توی ارتباط تعریف شده بوده، نه اینکه مالی که کسی غصب کرده داده به اون. یعنی کاملا ببینید موردش معلومه دیگه، کانر یعنی طرف معین بوده، او باش یک رابطه ای داشته، حالا تموم شد گمش کرد. اما بحث ما اینه که اصلا با او هیچ رابطه ای نداشته، اصلا نمیشناختش که فقط او. خود این هست نه، این تفاوت خیلیه. اینجا میگه کان لهو علی رجلین حق نه ادامه بدی ففقدهو، یعنی میدونست گم شد، با هم رابطه داشتن. نمیتونیم این الغای خصوصیت بکنیم از این ففقدهو، ما تاکیدمون رو ففقدهو نمیشه، این شما ممنون بحث ما نمیشه. عرض شود که این هم از این مسئله. بنابراین علی رغم این که خیلی قشنگ مرحوم آقای تبریزی اومدن تو میدون، بالاخره غیر از این بحث‌های همینجوری ساختگی و تحلیلی و اینها، ایشون رفته دو تا روایت پیدا کردن، ولی به نظر نه بالا، اینی که ما میگیم بالاتر از انصراف دام، میگه کان لهو علیه حق ففقده، یعنی میدونست همدیگه رو میشناخت، حالا گمش کرد. بله بله نه اون بعدش منطبقه، ولی این ما تأکیدمون رو اینه که کان لهو علیه حق ففقده، یعنی همدیگه رو میشناخت و طلب داشت، حالا گمش کرد. این کله باید همه قیود اینجوری باشه که بشه با بحث ما سازگار شد. بله لا یعرف لا او اصلا اون قشنگ منطبق بحث ما هم همینطوره، کان لهو علیه حق هم همینطوره، ولی وقتی میگه کان لهو علیه حق ففقدهو، یعنی میشناختش بعد گمش کرد. این غیر از اینه که چیزی که اصلا من نمیدونم این از کجا اومده جای برداشت داده به من. البته لا یعرف لا عرف لهو نسبون ولا چی ولا چی، اونش درسته، ولی همه تاکید من اینه که کان لهو حق ففقدهو. این بخوایم تصدی بدیم از اینجا به ما اطلاق نداره، بخوایم تصدی هم بدیم این اطمینان به این الغای خصوصیت نیست. و همینجا جواب دادیم، اونجا الغای خصوصیت جواب دادیم. نخیر نه، هاشا و کلا، هاشا و کلا، این همه شاهد اینجا. آه حالا باید ببینیم چی اونیش که اونجا که من پذیرفتم این نبوده، حالا چی بوده؟ ما ببینید ما لغت احکام متعددی داره، یکیش وجوب فحصه. ما وجوب فحص را یه نکته تو ذهن میاد، تفاوت اینجا با اون موارد دیگه که ما نمیشد الغای خصوصیت بکنیم در وجوب فحص، ولی ممکن در یه حکم دیگه الغای خصوصیت بکنیم، مشکلی نیست، ولی در وجوب فحص الغای خصوصیت نمیشه کرد. من همینجا در پرانتز این عرض بکنم که این بحثایی که آخر الان مکاسب محرمه اومده پراکندم جایی از فقه اومده، مع الاسف یه جایی منقه چیزی نداره، تو کتاب الغصب هم به این شکل منقه باز این حرفا نیامده. این بحثا باید یا باید بره تو کتاب الغصب و اینها، یا باید بره تو همون لغت عنوان اون کتاب یه چیز عام‌تر بشه، یعنی تکلیف مکلف با مجهول المالک، بعد میاد مجهول المالک اقسام درست بشه، یکیش هم بشه لغته. ما پیشنهادمون در تبویب فقهی اینه، و میشه حالا توی آدم یه تعطیل چیزی وقتی این لغته رو بحث بکنه، غصب هم بحث بکنه، بعد اینام رو که اینجا آمده بیاره، اینا رو با هم یه خود منظمترش بکنه، کتاب ودیعه و غصب و لغته و دین و اینا 4-5 کتابه که از این حس با هم ربط داره. این قصه مجهول المالک که الان اینجا ما بحثایی کردیم که خیلی عامه دیگه، خیلی بحثای مهمی بود اینا که اینجا مطرح شد و هنوزم ادامه داره، خیلی بحثای مورد ابتلا و عامه، بسیار مورد ابتلا است، ولی یه خود گمه. یعنی الان کسی به کجا با مکاسب محرمه، این میدونید یه حاشیه کاره داره میاد. ها حالا ما با اینکه نسبتا تفصیلی همینجوری داریم بحث میکنیم، ولی خودم عرض میکنم خیلی چیزاشو داریم سریع رد میشیم، در حالی که این ظرفیت این داره که اندازه کتاب اللغت این بحث بشه. کتاب اللغت خودش کتاب کوچیکه، فقهی است دیگه. این بخشا اندازه اون ارزش داره، بلکه بیش از اون ارزش داره، برای اینکه لغت حالا اتفاقی شد و یه چیزی گم شد و پیدا کردی، ولی این مجهول المالک اون علم اجمالی داشته باشه، علم تفصیلی داشته باشه، هر شبد از جائر باشه، از غاصب باشه، از سارق باشه، معامله بشه، صله بشه، هبه بشه، اینا اقسامی داره که کلیاتش البته در این بحثا روشن میشه، ولی ظرفیت بحث ظرفیت یک کتاب فقهیه. خب این فرمایش هم تمام نشد، هنوز البته بحث ادامه داره.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.